بدایه جلسه 69
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، الفصل السادس في معان الامکان، بحث فعلی رو که در واقع شروع میکنیم. من چند نکته رو ابتدا قبل از ورود تذکر بدم، بعد وارد توضیحات خود فصل بشه. یکی این که این فصل شروع ماست در احکام امکان، چون فصل در مورد وجوب و امکان و امتناع بود، این فصل ما شروع در معنای امکانه. تا الان وجوب رو به احکام اقسامش گذروندیم. البته تو وجوب هم گفتیم وجوب بالقیاس رو فعلا مورد بحث قرار نمیدیم. اینجا شروع ماست در معانی امکان و احکام امکان. در واقع در مورد احکام امتناع هم بحثی فعلا نداریم تا برسیم به مسئله تا نهایی انشاءالله. یه مقداری از احکام امتناع رو ما در ابتدای احکام کلی وجود بحث کردیم، اونجا که احکام عدم رو بحث میکردیم از احکام عدم و امتناع بحث کردیم. اما چون ما موضوع فلسفه را و نظام عرض ذاتی رو هنوز درست تحقیق نکردیم، چگونگی ادخال اون مباحث تو فلسفه اولا سخته، کیفیت این که اون مباحث را داخل فلسفه بدونیم یا داخل فلسفه بکنیم سخته. بسیاری از فلاسفه هم فتوا دادن که این مباحث عدم در فلسفه مباحث استطرادیه و در واقع جزء علم نیست، چون نتونستن مسئله نظام دخال در واقع عرض ذاتی رو درست توضیح بدن، به طوری که مباحث عدم هم از احکام موضوع فلسفه قرار بگیره. حالا اگر ما بتونیم یه به نحوی از انها احکام عدم و امتناع رو داخل فلسفه بکنیم، حالا این جدیده، اینی که دارم میگم، باز اووردنش تو احکام کلی موجود به ماه و موجود راحت تر از اینه که ما در فصل وجوب و امکان و امتناع بیاریم. اینش جدیده، اینو تا الان نگفته بودم. دخالتش تو فلسفه مسئلتون، این که ایده حالا تو فصل احکام تقسیمی وجوب و امکان و امتناع بخوایم بیاریمش، این یه مسئله قامستریه. لذا آی طباطبایی رحمت الله علیه رو در اون ابتدا آوردن، اینجا فعلا این باشه علی نهج المشهور، که در واقع خودش یک ارتقائیه در سیستم مشهور. مشهور نتونستن در فلسفه داخل کنن، ما در فلسفه حالا در حد احکام کلی آوردیم، تا انشاءالله ببینیم در نهایی میتونیم در همین فصل اینو متذکر بشیم، یعنی در وجوب و امکان و امتناع یا نه. اگه نه چرا، اگر بله چرا، اینو باید بررسی کنیم. بریم سراغ فی معان الامکان. در مورد وجوب هم باز من یادآوری کنم، ما یه سوال نهایتا باقی موند که این وجوب بالقیاس میشه مبدع تصدیقی مباحث ما در منطق یا وجوب بالغیر مبدع تصدیقی ماست. این منوط شد به این که ما ماجرای وجوب بالقیاس رو تحقیق عینیش رو رسیدگی کنیم، ببینیم وجوب بالقیاس به کجا میرسه تا مطابق با او بتونیم نظر نهاییمون رو اعلام کنیم. در مورد معانی امکان حضرت آیت طباطبایی وارد میشن. اولا تذکری که داریم اینجا اینه که در مورد خود فصل معانی امکان، اینجا که ما وارد این فصل دارید میشیم، این فصل دوباره به حیث تقسیم ماده و جهت در منطق که کیفیات نسبت یه بار به حیث ماده مورد لحاظ قرار میگیرن، یه بار به حیث جهت مورد نظر قرار میگیرن، که بعد ماده سه تا بیشتر نبود اما جهات متعدد بودن در منطق، من هم ارجاعاتو دادم دیدید قاعدتا این مدت. حالا اینجا این بحثی که داریم میکنیم در معانی امکان، قطعا یکیش ماده است، بقیه اگر قرار نسبتی باشن میرن جزء جهات قرار میگیرن به حیث منطقی ماجرا. اما از حیث فلسفی اینجا ما ورودمون در این بحث ورود به اون نظر نیست، ورود ما در این بحث به حیث اشتراک لفظی کلمه امکانه، لذا عنوان فصل شده فی معانل امکان. امکان معانی داره، داریم معانیش را میشماریم. خب حالا فی معانل امکان یه بحث لفظیه، یعنی ما داریم اشتراک لفظی کلمه امکان رو بررسی میکنه. خب اشتراک لفظی بررسی کنه کار فیلسوف نیست. چرا با اون زاویه دیدی که مقدمه علم منطق رو بتونیم تحویل شما بدیم وارد بحث نشدیم که بگیم یکی ماده است بقیه جهتن مثلا؟ و سوال آخر این بحث به این شکل اگر طرح بشه میتونه باز از مبادی تصدیقیه یه بحث موجهات در علم منطق قرار بگیره یا نه؟ خب چرا این سوالات رو ما مطرح کردیم؟ الان وارد عبارت که بشیم، مرحوم آقای سباسبایی اینجا تقریبا جمع بندی نهاییشون رو در مورد کلمات بو علی سینا و ملا صدرا ارائه دادن، تقریبا که نه تحقیقا، ولذا هم این بحث به همین مقدارش ملخص کل حواشی های طباطبایی است تو این مرحله کار، و طبعا هم مورد انتقادهای فراوانی قرار گرفت. نه مثبتین میتونن حق مطلب رو به اون شکل ما دیدیم ادا کنن، نه نافین میتونن حق مطلب رو ادا کنن. یعنی مثبتی که تمسک میکنه به این فصل از این جهت که این فصل آماده کردن یه سری مبادی تصدیقی است برای علم منطق، تا موقعی که اون سوال قبلی رو جواب نده یه حرفش راست نمیاد، یعنی اون اشکالی که مستشکل داره باید برطرف بشه. این بحث لفظیه، اگر لفظی شد که من شأن فیلسوف نیست و و حالا با توجه به این مسئله ما وارد مطلب بشیم فعلا، خود ماجرا رو حالا بشناسیم تا بعد ببینیم این سوالات رو میتونیم جواب بدیم یا نه چه جوری. خب میفهمند که امکان مشترک لفظی است، چند معنا گفته شده. فقط من دیگه ارجاع دادم، گفتم موجهات منطق رو دقیق مطالعه کنن آقایونها، اگه موجهات مطالعه نشه گیر دار. باز تو همین معانی امکان میتونید از شرح مختصر و شرح مبسوط مرمای متحری هم استفاده کنید، استفاده خیلی خوبی هم میشه کرد، خیلی خوب خیلی خوب، به شرط اینکه اول شرح مختصر رو کامل بخونید و شرح مبسوط رو بخونید، دوتاش هم کامل میشه خوند. قسمت های فلسفه غربش رو البته مطالعه نفرمایید، چون قسمت فلسفه غربش چون نخوندیده مقداری آره گیر میکنید. ما این سفر اهواز بودیم، یه تقریبا 12 ساعت فلسفه غرب گفتیم توی این فوق لیسانس های دانشگاه چمران، اینایی که یه مقداری هم خودشو خونده بودن و میگفتن تا حالا تو رو نشنیدیم، حالا فکیف به حال شمایی که هیچ نخوندیده، همشون با حالتهای متحری میگفتیم. لذا قسمت غربش رو فعلا مورد احتیاج نیست، اصل ماجرا رو غرب هم توی شرم مبسوطه نمختصر. خب میفهمند که امکانی معنای متعارف داره که اون معنای معروف ماست، همون سلب و ضرورته، این وجود و عدم بهش میگن امکان خاص. یه امکان داریم به اصطلاح امکان عام، خاطرتون از امکان عام در منطق سلب ضرورت از جانب مخالف محال نیست، از جانب مخالف یعنی وقتی که ما میایستیم میخوایم یه چیزو موجود کنیم محقق کنیم، سلب ضرورت میکنیم از جانب عدمش، میگیم محال نیست محقق شود. از یک طرفه چرا همش گفتن امکان عام؟ آقای طباطبایی میفرماید که به دو دلیل وجه تسمیهش رو توضیح دادن فلاسفه دیگه، جمع میکنن مطالب رو. به یه دلیل که این اصطلاح در لسان عامه خیلی فرط و فت و فراوونه، یعنی عامه وقتی میگن که مثلا ممکنه فردا بارون بیاد، یعنی محال نیست که فردا باران بیاید، اینطوری حرف میزنن. یکی به خاطر اینکه مصطلح فی لسان العامه است، یکی اینکه اعم از امکان خاصه، امکان خاص سلب ضرورت، این سلب ضرورت یک جانبه. خب امکان، خب اصطلاح بعدی امکان اخص. امکان اخص، دقت کنید اینجا در منطق در باب موجهات اگه خاطرتون باشه اول ضرورت ها رو بگیم، تا موجهات رو که خوندی جهت اول ضرورت ذاتی بود، جهت دوم ضرورت وصفی بود یا مشروطه عامه، جهت سوم دوام بود، درست شد؟ جهت چهارم
دوام وصفی
عرفیه، درست شد؟ ضرورت ذاتی حد وسطش مسئله ذات و ذاتیات بود، شیء ذات و ذاتیاتش برای خودش ثابت است، البته مادام شیء او موجوده. جهت ضرورت وصفی یعنی مشروط، ضرورت ثبوت محمول بود برای موضوع به شرط اتصاف موضوع به یه وصفی، الانسان الکاتب متحرک الاصابع، مادامه دیگه نباید بیارید، الانسان الکاتب متحرک الاصابع، در واقع به شرط کونهی کاتبن میشه. ضرورت وصفی اینطور بود، پس ضرورت ثبوت محمول برای موضوع به شرط وجودی یک وصف. دوام مسئله وقت بود، ضرورت به حسب ازمان بود، دوام مسئله ضرورت به حسب ازمان بود که یا شی برای موضوع خودش دوام دارد، یعنی ضرورت زمانی دارد، استدامه زمانی داره، یا اینکه شی برای موضوع مقیدن به یک وصف این چنین حالتی داره، که البته حالا چگونگی تولید این موجهات رو ما در منطق متذکر شدیم. چی شد که اینها تکثیر شدن؟ اگر فقط اختلاف لحاظات ذهنیه که دیگه اینا ارزش واقعی ندارن، که اشکال اساسی اینجا وجود داره که تو اصولیین تنها کسی که این اشکال رو متوجه شده صاف اصول بوده، در نزاع با محقق شریف در بحث مشتق میتونید در کفایه هم مراجعه کنی، صاف اصول متوجه شده اشکال کرده و خیلی آخوند فنی و مسلط جواب داده، خیلی فنی، یعنی آدم لذت میبره این مهجور بودن علم منطق، وقتی آدم یه عبارت آخوند رو میبینه واقعا معلوم شد آخوند آخوند نشد الا اینکه اینا رو متزلع شد و مسلط، خیلی خوب جواب. حالا باید ما رسیدگی کنیم اینا مطابقه با واقع اصلا این جهات که دارین تکثیر میشیم، اول مواد گفتم ها، اگه قرار ما اینا رو تکثیر کنیم اینا مطابقه با واقع یا مطابقه با واقع نیستن، واقع که سه تاست، این که شده 38 تا، برای چی شده 38 تا، برای چی شده 16 تا، این مطابقه با واقع که سه تاست، اگر مطابقه با واقع نیستن اشکال نداره از حیث روانشناسی نفس اینا رو بررسی کنیم، نفس چند لحاظ دارد و چند حالت نفس دارد، اما اینها ارزش واقع نمایی ندارن. حالا ما اولی سوال باید جواب بدیم، بعد از این سوال وارد با موجهات میشیم، بعد که وارد با موجهات شدیم تو این فضایی که اینها ارزش واقع نمایی دارند اما مطابق با واقع هم چون واقع ستا بوده نیستن، بعد باید اینا رو تکثیر کنیم. اونجا در مقام تکثیر که قرار میگیم نه یه اصل شروع میشن تکثیر شدنشون، ریاضی تکثیر میشه ماجرا، او تکثیرش رو باید ببینیم بالاخره. آقا میفهمونند که خب حالا امکان اخص یعنی وقتی که ما هم سلب ضرورت ذاتی کنیم، هم سلب ضرورت وصفی کنیم، هم سلب ضرورت وقتی کنیم، هم دوام رو زد، هم مشروطه رو زد، هم ضرورت ذاتی، به این میگن امکان اخص. خب میفهمونند که حالا یه امکان دیگه ای داریم به نام امکان استقبالی. امکان استقبالی، امکان استقبالی فعلیه رو هم میزنه. قشنگ رو مراحل ریاضی بحث موجهات داره میره جلو. دقیقاً به همین سیستم ریاضی ما باید بچینید. امکان استقبالی فعلیه رو هم میزنه. فعلیه چی بود تو منطق؟ فعلیه مال وقتی بود که ما مطلق و تحقق ای واقعیت مد نظر داریم. این وصف برای این موضوع ثابت شد، همین که ثابت شد، آنی، زمانی، کی، کجا، چه وقت، چگونه، دوامش چقدره، چقدر از هیچ کدوم از اینا محل بحث نیستن. همین که این وصف برای این موضوع ثابت شد در مقابل سلب کلی، تحقق خارجیش در مقابل اینکه نبود، نه بود، همین که بود یکفی، میشه فعلیه. خب حالا آقای طباطبایی میفرمان که خب یادتون بیاد ما ضرورت به شرط محمول تو خاتمه چجور معنا کردیم؟ خب او استفاده کنیم، اینا تو حرفای بو علیه. گفتم اینتون ضرورت به شرط محمول تو عبارتهای بو علی جهش برای همون حرفای بو علی. حالا ببینید همون حرفای ما رو این شکلی بو علی گفته تای بودیش که بعد ما روش استفاده کردیم. بو علی گفته که امکان استقبالی یه چیزی در آینده ممکن است محقق شود، مال وقتیه که ما نه ضرورت ذاتی برای شی قائلی، نه ضرورت وصفی برای شی قائلی، نه ضرورت وقتی برای شی قائلی، نه حتی فعلیش رو علم داری. فعلیش چه موقع علم پیدا میشه؟ وقتی که این محمول بالفعل برای این موضوع محقق بشه. الانسان الکاتب، یه انسانی که الان کاتب شد، کاتب بالاخره الان کاتبه، الان اتصاف به کتابت داره، الان ضرورت به شرط محمول داره. یعنی کتابتی که برای انسان ضرورت نداشت، چون الان در عالم تحقق برای انسان و در کنار انسان موجود شد، الان یتصف الانسانو بل کتابه، ایشو ضرورت به شرط محمول با همون توضیحی که دادیم. حالا بو علی گفته که امکان استقبالی وقتی که ضرورت ذاتی و القا بشه، ضرورت وصفی القا بشه، ضرورت وقتی القا بشه، حتی ضرورت به شرط محمول که در حد یک قضیه فعلیه به ما اتصاف الموضوع بالوصف را میداد، اون را هم القا کنیم. خب بعد بو علی گفته که این امکان استقبالی ذهنی، تحقق خارجی نداره، اونم مال ذهن مطابق با واقع هم نیست. چرا؟ چون امکان استقبالی مال قفلت از نظام تحقق خارجه، چون نظام تحقق خارجی بر مدار علیت حرکت میکنه. بالاخره یا علت شی اقتضا میکنه این شی در زمانی از ازمنه در وعایی از اویی محقق بشه، یا علت تمام نمیشه. اگه تمام شد که از شیء او یجب فیوجد فوجد، محقق هم شد تو همون موقعی که علت همه راه های عدم رو بر این شی منصد کرد. و اگر هم علت راه های عدم منصد نکرد، محقق نمیشه. پس ما یه چیزی بنابرای امکان استقبالی یعنی نفی این همه ضرورت نداریم. نفی این همه ضرورت یا در فضاییه که ایشه بالاخره محقق میشه. ما اگر بله این امکان استقبالی مال موته نیست که ما قفلت کنیم و جهل پیدا کنیم، چشامونم ببندیم از نظام علیت و تکون خارج و بعد بخوایم حرف بزنیم، اون موقع با نظر به شیء ای حرفا میتونیم بزنیم، و الا با نظری به شیء اما در فضایی که ما علم به قانون علیت داریم این حرفا راست نیست، صحیح نیست. خب آقای طباطبایی بعد از این دوتا وارد میشن دو معنای دیگه از امکان. یکی امکان وقوعی، امکان وقوعی رو شما در رسائل در بحث امکان تعبد بزن خوندی، ما لا یلزم من فرض وقوعهی المحال، چیزی که از فرض وقوعش محال لازم نمیاد، این سلب ضرورت از جانب موافقه. وقتی که جان خب منظور همونه فعلا. آره خب آقا می فرمایند که ما که دقیقا شاید بشه گفت این امکان وقوعی نقطه مقابل امکان عامه، ما تو امکان عام جانب نفیش رو داریم سلب ضرورت عدم می کنیم، میگیم محال نیست محقق بشه، تو اینجا جانب وجودش رو داریم حرف می زنیم، داریم میگیم از وقوعش هیچ مشکلی پیش نمیاد، اونجا داشتیم میگفتیم محال نیست، سلب جانب عدم و محط نظر قرار میداریم سلب میکردیم ضرورت عدم رو، اینجا داریم نظر به دار وجود میکنیم. و تو نظام لذا به شما گفت تو بدای تو خود رسائل شیخ براتون قشنگ توضیح داد که این امکان وقوعی مال فضای علیته، وقتی که ما نگاه بکنیم به علتش ببینیم علتش محققه، شرایط تحقق این شی محققه، اون موقع این شی میتونه محقق بشه. لذا امکان وقوعی رو شیخ گفت اخص از امکان ذاتیه، امکان ذاتی سلب ضرورتین بود فی حد ذاته، امکان وقوع ممکنه یه چیزی امکان ذاتی داشته باشه محقق بشه، اما در عالم تحقق به علت اینکه هنوز علت تامش محقق نشده وقوعش استحاله داشته باشه. خب این یه معنا. دوستان شیخ این دو معنای جدیدو که خواسته وارد بشه یه جدا کرده از اون معانی گذشته، گفته و قد یستعمل ال امکان به معنی آخره، یکی امکان وقوعی با این توضیحی که دادیم و یکی امکان استعدادی میخواد من این عبارت رو بخونم تا این قد یستعمل رو توضیح بدم وارد امکان استعدادی بشم. الامکان المبحوث عنها هنا هو لا ضرورت الوجود والعدم به نسبت الى الماهیه المأخوذه من حیثیه، امکانی که محل بحث است در اینجا سلب ضرورت عدم و وجود به نسبت الى الماهیت المأخوذه من حیثیه است و هو المسمى بالامکان الخاص او الخاصی، امکانی که در تقسیم ما در مقابل امتناع و وجوب قرار گرفت این امکان است، ها هنا این امکانه نه امکان به معانی دیگه. و قد یستعمل الامکان به معنا سلب الضروره عن الجانب المخالف سواء کان الجانب الموافق ضروریا او غیر ضروریه، چه اینکه حالا وجود پیدا بکنه یا وجود پیدا نکنه، که بعد امکان وقوعی در مورد وجودش صحبت میکنه. ممکنه امکان آن بیاد بگه فلان باران آمدن فردا محال نیست، استحاله نداره، میتونه محقق بشه، اما امکان وقوعی بیاد از جانب وجود بگه محاله. چرا؟ چون هنوز علت تامش محقق نشده. پس امکان وقوعی تو جانب موافق ما یعنی تحقق خارجی شی حرف میزنه، امکان عام تو جانب مخالف ما یعنی سلب ضرورت عدم صحبت میکنه. ولو اینکه شما نهایتاً ممکنه این دو طرف را یه جا بر هم منطبق کنید، یعنی اگه با اون دقتی که شیخ بو علی در مورد امکان استقبالی بهتون گفت، یعنی شما میگید یا علتش محققه که وجودش ضرورت پیدا میکنه، یعنی هم وجودش ضرورت پیدا میکنه هم عدمش سلب عدم ضرورت پیدا میکنه، یا علتش محقق نیست وجودش ضرورت پیدا نمیکند عدمش ضرورت پیدا میکنه. پس این تفکیک که میگیم که یه بار تو امکان عام میگیم عدمش محال نیست، عدمش محال، بعد این بر میای میستیم میگیم که حالا نسبت به وجود چون هنوز علتش محقق نشده پا به عرصه نمیذاره، امکان وقوعی نداره یا امکان وقوعی داره، اینا همش مال تفکیک هست. اون سوالی که بهتون گفتم که موجهات ما در فضای عدم مطابقت با واقع ان که تکثیر میشن، یعنی اختلاف لحاظات و الا واقع عوض نمیشه، اون رو باید اول برطرف کنیم تا اینا رو بتونیم حل کنیم. امکان سلبی
نداشتیم، سلبی نداشتیم، دوتاش یه معنای یک از جانبه. و آقای موزه حالا وارد بشم میگم الان، فیقال الشیء الفلانی ممکنون ای لیس ممتنه و هو المستعمل فی لسان العامه اعم من الامکان الخاص و لذا یسمى امکانا عاميا و عام فقط یستعمل فی معنا اخص من ذلك. گاهی اوقات امکان از معنای عام اینم اخص میشه. و هو سلب الضرورات الذاتیه و الوصفیه و الوقتیه فقو کقولنا الانسان کاتمون بالامکان. بعد الانسان کاتبون چجوری اراده کردیم؟ حیث ان الانسانیه لا تقتضی ضرورت الکتابه، این در مقابل حیوان ناطق که تقتضی کونه او حیوانن و کونه او ناطق ضرورت زد. و لم یؤخذ فی الموضوع وصف یوجب الضروره الانسان الکاتب متحرک الاصابع میشه مشروط عامه و لا وقتون کذالک دوام هم نداره و تحقق الامکان به هذا المعنا فی القضیه به حسب الاعتبار العقلی به مقایسه المحمول الى الموضوع. خب این به حسب اعتبار عقلی به مقایسه محمول به موضوعه. دوستان این تعبیر خیلی مهمه، این تعبیر برای حل اون اشکالی که گفتم در باب موجهات استفاده میشه، که حالا چون این اعتبار عقلی به مقایسه المحمول الى الموضوع لا ينافي ثبوت الضروره بحسب الخارج بحسب ثبوت العله، که یا علت از ضرورت وجود داره ای متقینیا یا علت نیز ضرورت عدم داره. میگه لا ينافي که در خارج ضرورت داشته باشه، یسمى الامکان الاخص چون همه ضرورات سلب شد. همینجا شما بگید خب حالا که اینطوری شد برای ما موجهات توضیح دادید، اما دیگه اینا ارزش واقع نمایی ندارن و منطق هم که دنبال اثبات خطای از تفکره، تو چرا اینا رو آوردیم؟ یعنی بای توضیح داریم که به حسب اعتبار العقلی که لا ينافي الخارج ذهنی هم درست های احمدی؟ وقد یستعمل به معنا، حالا یکی حالا طلبه داریم، طلبه که هیچ میرن تا اوبر شفاره میخونن آخرش دو تا سوال تصوری مفهومی اینطوری بلد نیستن جواب بدن. بعد این بلا رو منطقیین سر منطق آوردن که عمده آقایون اهل علوم نقلی انکار منطق و فلسفه کنن. راست هم میگن، یعنی واقعا حق باشه. ای قرار ما یعنی روزه منطق بخونیم، منطق باشه یه علم گل و گشاده اینقدر گنده ای که 10 سال کار میبره آخرش هم کسی نفهمید. این برش چیه؟ خب این چه به درد میخوره؟ میگه آقای دلیل، لذا ما دانشمند مجتهد متخصص علم منطق به این معنا که همه اقوال و اینا رو بلده نمیخوایم. ما یک کسی میخواییم 4 تا این مفاهیم تصور منطقی یاد بگیره، 2 ماه ما همش در کفایت میکنه، این درست یاد بگیره شیر فهمش بشه. این سنت حسنه آی طباطبایی یا امام بود تو حوزه با شاگرداشون، اینا رو مجتهد میکردن به این معنا، مفاهیم تصوری تصدیقشون رو صاف میکردن به این معنا. بعدم بهشون میگفتن حالا شما دیگه برید به حسب وظیفتون، اگه وظیفه شد تاریخ بگی، تاریخ رفتید گفتید تو تاریخ تولید میکنید، این ملکش موجوده، برنامه ستاپ نشدهش موجوده در سوق نفس شما، شما هر کدومو خواستید به حسب تکلیف شرعی ستاپ کنید، نصب کنید، اجرا کنید، خواستید تاریخش رو نصب کنید، اجرا کنید، به فعلیت برسونید یا علی خدمت، خواستید فقه رو این کار رو کنید، خواستید اخلاق رو این کار رو کنید، خواستید مبانی تربیتی اسلام استخراج کنید، خواستید روانشناسی اسلامی استخراج کنید، خواستید عرفان اسلامی استخراج کنید، خواستید توحید قرآنی استخراج کنید، حالا هرچی بخواستید میتونید استخراج کنید. فقط این فابریکا و قد یستعمل به معنا سلب الضروره من الجهات الثلاث و الضروره به شرط المحموله ایزن که قولنا زیدون کاتبون غدن بالامکان و یختص بالامور المستقبله، این به حسب آینده است، التي لم تتحقق بعد، این ضرورت به شرط محمول در فیزیک انیشتین استفاده میشه، در مبانی فیزیکی انیشتین از ضرورت به شرط محمول استفاده میشه. اتفاقا ما رفته بودیم این گفتم سوال کنید، یه چند تا بلند شدن گفتن آقا ما دانشجوی رشته مهندسیم، و یکی سی هم گفت من میکروبیولوژی میخونم و ما آشنا هستیم با اصطلاحات علوم انسانی روان شده. من فکر کنم اول آقایون علوم انسانیه به معنای وسیعش، دیگه همش از مارکس و انگلس و سارتر رو نمیدونم دیگه ویلدونات مخصوصا از تاریخ تمدن هی میگفتیم و آدرس میدادیم دیگه، اینا گفتن آقا ما اصلا، گفتم اشکال نداره اکی بگم براتون، بریم از دکارت بگیم، از نیوتن بگیم، از انیشتن بگیم، یا علی کات یه جلسه برای اینا. رفتیم توی عالم چیز یه بحث فیزیکی اساسی شد، تقریبا تونستیم فیزیک رو از یک علم بودن خارج کنیم به خاطر مبانی که نیوتن و انیشتین دارن تو فیزیک. یک بحث خوب فیزیکی شد، خیلی هم الحمدلله گرفت. بعد که تمام شد بعدشون گفتم حالا ما تو دیگه اینا تموم شد، اومدن گفتن که آقا اینا رو شما کجا خوند دیده؟ گفتم که یه دوره ای کار کردیم کم حالا اول. گفتن که یعنی شما فیزیک خوندید؟ کامپیوتر چی؟ مختلف، ما هم با همه ای زبونا باشون حرف می‌زدیم، هر کی هر جایی بالاخره مفاهیم تصوریه دیگه، با القاء مفاهیم تصوری زوایای مختلفو باید بگیم تا مطلب آره واسهمون شما اینطوری میشه. تمام که شد بعد کلش که گفتمش حالا دیگه تو اون فضا که قرار گرفتیمشون، گفتم که حالا شما به حق این مطلب واقف میشید که چرا قدیم به ما میگفتن که هر کی باهوش تره بره رشته ریاضی، هر کی خنگ تره بره رشته تجربی. گفتم که شما ها چرا رفتید رشته ریاضی؟ چون بابا ماماناتون بهتون گفتن برید رشته ریاضی. شما به مشهور عمل کردید یا به دلیل عمل کردید؟ اگر یه حرف دلیل داره یا نداره؟ گفت یکیشون بلند شد گفت که والله ما خیلی هم اولش اینطوری شانتاج میکرد، بعدش گفت ما واقعا رفتیم رشته ریاضی به همین دلیلی که شما گفتید، چون اونا بهمون گفتن هر کی باهوش تره. دلیلش بلد نبودی؟ گفتم حالا خب ما دلیلش براتون گفتیم. گفتن آره. بعد گفتم حالا به همین دلیل علوم انسانی و فلسفه از ریاضیات بالاتره، که شما میگید علوم انسانی مال املا و خنگاست. حالا ما این اشکال به خودمون میگیریم، ما پیغمبر متواضعیم، اما به دانشجوها دیگه نگیفتیم نشسته به علوم انسانی هایی و فنی ها که تمام شد دیگه. اونا اصلا توی مقام نمیار اونا مسئله شما. آره. بعد بهشون گفتیم جدیدن اما تو فضای امروز اروپا ارزش با فنیه، چون نتیجه منطقی نظام فلسفه اروپا پراگماتیسته، اینا کاری به اندیشه های علمی نداره، یک نفع ایدئالیست عملی هن اینا، خیلی عملگرا. و یه خلاصه رفتیم تو امکان استقبالی بکر. بعد که کل اینا تموم شد لبشون گفتیم حالا بینید ما کل اینا رو از یه آخونده یاد گرفتیم. گفتم آخونده کیه؟ گفتم رفته کامپیوترش نه، اما فیزیکش از یه آخونده یاد گرفتیم. تو لابراتوار هم اینا رو تست نمیکرد، پشت یه میز آخوندی کوچولو نشسته بود که هر کی هم نگاهش میکرد میگه او آخونداست، علیه ما علیه. نه هم آخونده یاد گرفتیم اینا رو. گفتن کی بود؟ گفتن سر متعلی شیرازی. نام باز حرکت فلسفه است، شما تجربی تست کنید، ما هم فلسفی. تمامونم به یه جا میرسیم. بعد شروع کردم یه مقدار حرفای نیوتن رو نقد کردم با حرفای ملا صدرا، رسوندمشون به مرز نظریات انیشتین تو نسبیت. بعد استفاده هایی که غربیا کردن از نظریه انیشتین، رفتن تو فضای شکگرایی محض و نظریه نسبیت عام و خاص انیشتین رو گرفتیم نقد کردیم، آوردیمشون تو فضای فلسفه اسلامی دیگه، رسوندیمشون اول اسلام. گفتم حالا دیگه چراغ های روشن کنید، صلوات بفرستید، مسلمون شوید الحمدلله. دیگه بقیه‌اش بمونه برای بعدا، الحمدلله خوب شد. الان تو عبارت می‌بینید وقد یستعمل به معنا سلب الضروره من الجهات الثلاث و الضروره به شرط محمول، لذا ضرورت به شرط محمول رو خودشو در اعداد جهات نمیاره. اینا گفتن ضرورت به شرط محمول ارزش نداره که در اعداد جهات نمیاریم، ما در اعداد جهات آوردیم، اسم فعلی آوردیم، اما ضرورت به شرط محمولی که برامون معنا میکردن اشتباه معنا میکردن. یا همون خاتمه ای که گفتم اینا ضرورت به شرط محمول نمیتونن توضیح بدن، حتی تو عبارت ابو علی سینا ما غلط فهمیدیم ضرورت به شرط محمول رو، رفتیم گفتیم که هر محمول وقتی بذاریم کنار موضوع، این اصولی دیدیمش با تفاوت لحاظ ها فقط. ضرورت به شرط معمول یه معنای منطقی فلسفی داره که معنای منطقی فلسفیش همون قضیه فعلیه است، او قضیه فعلیه هم محققه، همون هم برهان اساس الوجود ماست. همین توضیح تو خاتمه دادیم، جلسه قبل تو خاتمه توضیح دادیم. فقط یستعمل به معنا سلب الضروره من الجهات الثلاث و ضرورت به شرط المحمول که قولنا زیدون کاتبون غدن بالامکان. و یختص بالامور المستقبله. امور مستقبله چی ان آقای عاشق یعقوب عزیز؟ التي لم تتحقق بعدو، اینا هنوز محقق نشدن، یعنی حتی اتصاف به وجودی ولو یک لحظه یک آن پیدا نکردن. که حتی یسقط فیها از ضروره به شرط محمول، ضرورت به شرط محمول ولو آنما تحقق، میشه قضیه فعلیه ما، همون تفسیری که ما در خاتمه گفتیم براتون، دقت فرمودید؟ و هذا الامكان انما يثبت بحسب الظن والغفله ان ان كل حادث مستقبل اما واجب او ممتنع. این این امکان مال ظن و غفلت ماست، بل غفلت میکنیم که هر حادثی در آینده یا واجب است یا ممتنع لانتهاء اون حادث الا علل موجبه مفروغ عنها. کلام در مورد علل همینه، بیسم معلم فان است. خب و قد یستعمل الامکان به معنای این آخره، امکان رو میشه به دو معنای دیگر به کار برد. دوستان این تعبیر چجور معناش کنیم؟ قد یستعمل به معنای این آخره، اصولی بگیم که اینا منظور مستعملون فیهان و الاستعمال عام من الحقیقت و المجاز، نخواسته بگه اینا دو معنا، دو معنا از معانی امکانن، خواسته بگه دو تا مستعملون فیه جدیده، اینطور بگیم. خب یا این که در فضای فی معان الامکانه، فی معان الامکان، لذا در مورد همه گفت قد یستعمل، اما این قد یستعمل منظور قد یستعمل در باب الاستعمال امر من حقیقت و المجاز که اصولی میگه نیست، داره با فلاسفه حرف میزنه. ظهور این تعبیر قد یستعمل تو فصل معانی فی معان الامکان تعدد معانی اصطلاحی امکانه. فی معان الامکان لذا قد یستعمل و قد یستعمل و قد یستعمل، ها حالا قد یستعمل به معنی عین، به معنی عین آخره. یعنی بالاخره مشترک لفظی هن، مشترک لفظی بین یک و دو و سه و چهار معنا یا بین شش معنا.
اونه یه معنی امکان داره، اینه یه معنی، این دوتا هم یه معنی، این
دوتا یکی داره،
مشترک لفظی هن.
نه یعنی این دوتا رو میخوام یکی کنیم، قدر جامعه نداریم، قدر جامعه همشون امکانه، فی معانه امکان مشترک لفظیه، اصلا این مشترک لفظ قدر جامعه دوست کنیم، مشترک معنوی حواستونو بدی، مشترک معنوی که اول قدر جامعه براش درست میکنیم، مشترک فرق ترادف و تباین های مزفر المنطق. و اگر دو لفظ دو معنا در نهایه لفظ فقط با هم مشترک بودن میشه مشترک لفظی، اگر بعد از لفظ یک لفظ بود یک معنا بود بعد از اون معنا چند مصداق میشد مشترک معنوی. قد یستعمل الامکان به معنی این آخره، احدهما ما یسمى الامکان الوقوعی و هو کون الشیء بحیث لا یلزم من فرض وقوعه محالا، بخونمش ببینیم، ای لیس ممتنعا بالذات و بالغیر و هو سلب الامتناع عن الجانب الموافق کما ان الامکان العام سلب الضرر عن الجانب المخالف. این امکان وقوعی بود، خب اینم مثل همونا، اونا یه معنا اینم یه معنا. آقای مظفرم چون امکان وقوعی رو اینطوری تعقل نکرد اومد امکان عام رو دو قسم کرد، سلب ضروره مطلقا، سلب احد الضرورته، اما از جانب مخالف اما از جانب موافق. اینطور نیست، از جانب موافق یعنی اوردن تو نظام علیت، یعنی در تحقق خارجی شی نه برمیگره به علیت، هر وقت ما تو جانب موافق یعنی وجود شی بعد برگردونیم بهش به علیت. لذا شیخ بهتر از آقای مظفر گفت امکان وقوعی برمیگره به علیت، ایتیکرا بهتر اومد شیخ صحبت کرد. خب حالا امکان استعدادی هم ببینیم بعد بتونیم نظر بدیم چی میشه. پس این امکان وقوعی که مثل هموناست، مثل هموناست، همو جنسه. امکان استعدادی آخه دقت کنید اینجا دوستان، ببینید امکان استعدادی توضیح دادن عالم حرکت خارجی. اولی من یه توضیحی بدم در مورد نظام کل عالم تا لمس کنیم فضا. فلاسفه میگن که موجودات مجرد دارای یک مختصات وجودی هست، موجودات مادی دارای دو مختصات وجود. مختصات یادتونه تو عالم علم ریاضی برای نمودار کشیدن استفاده میکردید، یه مختصات میگفتن فلان عدد رو میخوایم مشخص کنیم، مختصات طولی میکشید، مختصات عرضی میکشید، نقطه تقاطع میشد مختصات اون عدد، درست شد؟ اینا رو تو نظامهای برداری استفاده میکردیم. در واقع فلاسفه میگن که مجردات فقط داره مختصات طولیه، این نظام علیت مجردات،
لذا در عالم مجردات اگر چیزی بتواند موجود بشود، یعنی استحاله از تحققش وجود نداشته باشه، یعنی ممتنع به ذات نباشه، همین کافیه در تحققش، چون در او بالا تضاهم که معنا نداره. حالا میخوام تضاهم توضیح بدم. تازه علت موجوده، فیاض علل اطلاق، بخلی هم در ساحتش راه نداره، اگه مشکلی باشه قابلیه، و اگر چیزی ممتنع به ذات نباشه ممکنه اشکال قابلی درش نیست، محقق میشه. لذا شاید یکی از حکمت‌های این که دعاها وقتی به امور مجردات برمیگردن تحققشون راحت تره همینه. دعا وقتی به عالم مجرد برگرد تحققش راحت تر میشه. دعا کن علم بت بدن، راحت تر بت میدن تا دعا کنی ماشین بت بدن. دعا کنی شفا پیدا کنه این مریض، راحت تر تا دعا کنی دکتر خوب گیر بیاد. چیزایی که یکم از عالم ماده فاصله پیدا میکنن، یکی از ریشه هاش اینه. برهانه هم هست، حرف درست. اما اشیاء مادی هم مختصات طولی دارن، یعنی نباید ممتنع باشن، هم یه مختصات ارضی دارن، یعنی باید شرایط تزاحم عالم ماده به سمتی نره که جلوگیری کنه از تحقق ایشه. به عبارت دیگه باید استعداد تحقق ایشه وجود داشته باشه تو عالم ماده تا ایشه محقق بشه. آقای زید میتواند محقق شود، اما وقتی پدر نداره، مادرم نداره، شرایط وجودش هم وجود نداره تو عالم ماده، چجوری محقق بشه؟ پس وجود موجودات مادی مختص مشروط به دو مختص است. یه مختصه طولی از ناحیه علت، علت تمام شود. یه مختصه ارضی، استعداد قابلی این شی محقق بشه تا این شی، تا علت بتونه افاضه کنه. این استعداد عالم ارض، مختصه ارضی که در واقع تو عالم تغییر و زمان و حرکت معنا پیدا میکنه، تا نطفه علقه نشه، تا علقه مزغه نشه، تا ثم کسون العظام نرسه، روح به این بدن افاضه نمیشه. روح زید میشد محقق بشه، اما تا این مراحل استعدادی محقق نشه اون افاضه اتفاق نمیفته. تا بذری زیر خاک نباشه، تا شرایطش مهیا نشه، آبش و بادش و نورش و چه و اینا محقق نشه، این بذر سر بر نمیاره از خاک. نه اینکه فیاض افاضش گیر داره، مشکل قابلی وجود داره، این ظرف فر نمیشه، ظرفش سوراخ هنوز، بعد این ظرف اول تمام سوراخ‌های حیث مادهش گرفته بشه، بعد که این درست شد بعد میشه آب بریزیم توش، آب بمونه توش، طوریه در واقع. ما نسبت به عالم ماده که میای، این مسئله استعداد برای ما مطرح، مسئله استعداد برای ما مطرح. این استعداد آقای طباطبا یک برهان بسیار زیبایی دارن، میتونید مراجعه کنید در صفحه اول تا یه 3-4 صفحه به بعد از مقاله حرکت اصول فلسفه و روش رئالیسم، عبارت آقای طباطبایی رو میخوام به این شکل توضیح میده. آقا میگه که وقتی که ما میبینیم هر تعبیر، دقت کنید ها، هر آینده ای از هر گذشته ای محقق نمیشه، بلکه آینده خاصی از گذشته خاصی محقق میشه. ما از بذر انتظار آب نداریم، از آرد گندم انتظار ماشین نداریم. این همه پدیده های عالم پیوستگی خاصی با هم دارن. هر گذشته ای از هر آینده، هر آینده از هر گذشته ای تولید نمیشه و هر گذشته ای توان تولید هر آینده ای را ندارد، پس بین هر آینده مخصوص با هر گذشته مخصوص یک پیوند و رابطه واقعی برقرار است. این تعبیر، تعبیر مرحوم علامه طباطبایی. آقا می فرمایند که حالا این پیوند، این پیوند یه بار به لحاظ شیء گذشته دیده میشه، میگن گذشته مستعد فلان چیز شدن است. ها آقا سید، یه بار به لحاظ آینده دیده میشه، میگن این شیء آینده از آن گذشته تولید میشد، نه از او یکی، نه از او یکی، نه از او یکی. نان از آرد تولید شد، نه از چه، از چه، از چه، از چه. پس یه بار این رابطه مخصوص نسبت به گذشته دیده میشه، به عبارت دیگه بگید نسبت به شیء مستعد، استعداد فلان چیز شدن را دارد. یه بار نسبت به شیء آینده دیده میشه، مستعد له، استعداد برای اوست. آقا میفرماید که وقتی که به شیء مستعد دیده بشه، رابطه به گذشته دیده بشه، بهش میگن استعداد یا کیف استعدادی، اصطلاحات فلاسفه. وقتی که نسبت به آینده دیده بشه، بهش میگن امکان استعدادی. اما حقیقتش همون برهان است که ما گفتیم، هر گذشته از هر آینده ای تولید نمیشه. پس بین هر گذشته مخصوص با آینده مخصوص یک رابطه واقعی برقراره که لیست به اعتبار معتبر و به وهم الواهه. دوستانی وجود رفتی ها، رفته دیگه، شاید قرار خودش مستقل باشه، دوباره یک رابطی میخواد که بین ای و گذشته، ای و آینده. برهان رفتیاتون بیاد. اساس نظام فلسفه صدرایی ما برای وجود رفتی طرف اینی است که اثباتش کردیم تو خارج. حالا تعجب بکنید از اون کسانی که وجود رفتی قبول، بعد میخوان امکان استعدادی حل کنن، بعد میخوان چه چه، حالا میریم جلوی میبینید مصادیقه وجود رفتی را. خب این تا اینجا معلوم شد. آقای طباطبایی میفهمن که حالا امکان استعدادی فرقی با امکان ذاتی هم داره. بخونم این مقدار ثانیه ما. قابلیتی که درون گذشته است، شیء گذشته است، پیوند درون گذشته با آینده، ارتباط چی؟ باز تعبیر رو باید دقیق کنید. در درون شیء گذشته است میشه استعداد، همین که الان گفتی با گذشته، با شیء گذشته که ببینید میگید استعداده، با آینده که میبینید میبینید امکان، میگید امکان استعدادیه. خب آه، اگه میخواید در درون نباشه، نه تعبیرتون اینه که قابلیت آن شیء گذشته، این در درون شیء گذشته، اگه شد در درون میشه استعداد، همین رو داشتیم الان میگفتیم. کیه که داره پیوند رو درست میکنه؟ این پیوند رو چجوری داریم درست میکنیم؟ آفرین، همین همین، این رابطه. وقتی با نسبت به شیء گذشته دیده میشه، میگیم قابلیت شیء گذشته برای فلان چیز شدن. نه 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 نه، چرا غیر میشه؟ چرا غیر بشه؟ بگو توضیح بده.
قابلیتش عین خودشه. گذشته، اندازه گذشته قابلیت عین خودشه.
نه.
حالا روی این
قابلیت
قابلیت
عزیزم، تعبیر قابلیت که دارید میکنید یعنی از حالت گذشتهش خارج شدن به حالت آینده رسیدن، هنوزی توشه. دقت کنید. دقت کن عبارت. فهمیدم چی میگید. قابلیت گذشته، وقتی میگید قابلیت یعنی یک حالت هنوزی برای تبدیل شدن، یعنی سگلان درست کردن تو شی، خروج شی از آن چیزی که بود، اینه. وقتی میگید این شی، این شی است، یعنی فعلیت داره، اینه. این شی در حالی که این شی که دیگه قابلیتش دیده نمیشه، این قابلیتش چیه دیگه است، میشه همون ربط مخصوص در واقع. نه واقعا این شی وقتی این شیه که تبدیل نمیشه، وقتی این شیء این شیء است که تبدیل نمیشه، صفات بالفعلی داره، آثار بالفعلی داره که اینه. وقتی میخواد قابلیت دیده بشه، یعنی یه چیزی داره تبدیل به یه چیز دیگه ای میشه.
باید از حالت فعلیت و استقلال و استقناعش خارج بشه تا بتونه تبدیل بشه. و ثانیه ما نخیر، فعلیتش استقناعه، فعلیتش استقناع. و ثانیه ما الامکان الاستعدادی و هوه کما ذکروه، همونطور که گفته اند. نفس الاستعداد ذاتن و غیر الاستعداد اعتبارن. چیه؟ یعنی چی نفسه ذاتن غیره اعتبارن؟ چون استعداده یا امکان استعدادی که داریم میگیم هر دوتاش یه چیزه، همون ربط بین گذشته و آینده است. پس چرا غیرش اعتبارن؟ وقتی نظر به گذشته به شیء مستعد نگاه کنیم میگیم استعداد، وقتی به مستعد الله نگاه کنیم میگیم امکان استعدادی. فان تهیؤ الشیء لان یسیر شیئا آخر. آقای دقت کن عبارتها، فان تهیؤ الشیء لان یسیر شیئا آخر. آقای متقینیا، باید اول دست از فعلیت ایشی برداریم تا ایشی بتونه تبدیل به چیز دیگری بشه. و اید و الا ای تا موقعی که این است و جز این نیست که تبدیل شدنش امکان نداره. حالا ما داریم با حیث تبدیل شدن حرف میزنیم، نه با حیث این بودنش. اینا دو حیث واقعی هن تو شی. تهیؤ الشیء لان یسیر شیئا آخر. این تهیؤ لهو، لئن تهیؤ، عبارت خیلی دقیقه. لئن تهیؤ نسبت الی الشیء المستعد.
این نسبت غیر تهیؤ.
نه 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 نه، حالا حالا میگیم باشه. این اگه میخوای بگی اینش درسته، غیرش یا خودشه، فعلا ما به ایتیکی هیچ کاری نداریم. غیرش یا خودشه برای بحثای بعدی مونده درد میخوره، فعلا به این کاری نداریم. من فقط درست کنم من الان این حالت تهیؤ را که میخوام نسبت گذشته و آینده رو باش برقرار کنم، این غیر از خودشه، غیر از خودشه. خود دیگه حالا. و نسبتون الى شیء المستعد له فبل اعتبار الاول، که نسبت به مستعد است، یسمى استعدادا. فیقال مثلا ان نطفه لها استعداد و ان تسیر انسانه. و بل اعتبار ثانی یسمى الامکان الاستعدادی، امکان استعدادی. فیقال الانسان یمکن ان یوجد فی النطفه. خب دوستان، این تا اینجا امکان استعدادی. خود معنای امکان استعدادی اختلاف دعوای گذشته ای داریم که امکان استعدادی چیست و فرقش با استعداد چیست. آقای طباطبایی الان موضعشون رو معلوم کردن، اینجا ما رو از اون دعوای اساسی که خیلی هم دامنه داره گذروندن. امکان استعدادی چیست، فرقش با امکان با استعداد چیه، توضیح دادن. الان ای تا اینجا تمام معلوم شد حرفشون. حالا یک دعوای دیگه ای وجود داره سر مسئله امکان استعدادی و امکان ذاتی، همون امکان ذاتی که سلبوز ضرورت این بود. دقت کنید اینجا، حواسا رو بدید آقای، حواسا رو بدید. امکان ذاتی، آقای طباطبایی میفهمن امکان استعدادی و امکان ذاتی دوتا امکانن و هیچ ربطی هم به هم دیگه نداره. حالا اول فرقاشو بگیم تا ببینیم چرا این دعوا به وجود اومد. یک دعوای عظیمی است در فرق بین امکان ذاتی و استعدادی. یکی یعنی یا دو تا باید نظر بدیم. آقا میفرمان که دو تا. چرا دو تا؟ میفرمان که امکان ذاتی حالت سلب الضرورتین ماهیته. من توضیح دادم فلل عقل ان یجرد الماهیه عن التحقق ثم يعتبرها وحدها، يعتبر اعتبار عقلیه، يعتبرها وحدها ثم يصفها باستواء النسبه بين الوجود والعدم، یعنی سلب ضرورته. اینا میشه اعتبار عقلی. امکان استعدادی مال واقع خارجه، داریم میگیم شیء خارجی با شیء آینده یک رابطه واقعی داره. پس امکان استعدادی وصف ما، امکان استعدادی وصف ماهیتیه که الموجود فی الخارج. امکان ذاتی وصف ماهیتی است که باید از خارج جداش کنیم، بعد یعتبروها العقل وحدها، و الا ماهیت تو خارج یا وجود داره یا نیست. گفتم خارج که ظرف ضرورته، ماهیت سلب ضرورته، ما هیچ وقت تو خارج. پس امکان ذاتی خودش اعتبار عقلیه.
با توجه به این توضیح، پس یک فرق اول، امکان ذاتی مال ماهیت من حیثیه، امکان استعدادی مال ماهیت موجود فی الخارج. امکان استعدادی قابلیت شدت و ضعف داره، با همین توضیحی که دادیم، امکان استعدادی شدت و ضعف پیدا میکنه. شیء خارجی وقتی نطفه است استعداد انسانیت داره، اما وقتی علقه شد استعدادش بیشتر میشه، وقتی مزغه شد استعدادش بیشتر میشه. در مجرای تکون که قرار گرفت شدت و ضعف پیدا میکنه به حسب خارج. شدت و ضعف هم مال وجوده دیگه، تشکیک خوندید دیگه، شدت و ضعف مال تحقق خارجیه. این ماهیت تا موقعی که پا به تحقق خارجی نذاره شدت و ضعف پیدا نمیکنه. اما امکان ذاتی هیچ شدت و ضعفی درش معنا نداره، یک معنای متواتی یکسانه. انسان فی حد ذاته لیس له وجود ولا العدم، تا ابد الاباده فی حد ذاته لیس له الوجود ولا العدم و الا انقلب الى شیء آخر. جانم مثل هم، بله نتایج همه میتونن باشن. آقا میفهمان که امکان استعدادی با توجه به همین توضیحات که گفتیم معلوم میشه، امکان استعدادی نابود میشه وقتی ایشه از اینجا تبدیل شد به چیز دیگر. وقتی که نطفه تبدیل شد به انسان، دیگه امکان استعدادی برای انسانیت دیگه تو این محل وجود نداره، چون محقق شد. انسانیت وقتی پیدا شد دیگه امکان انسان شدن ما نابود میشه. حالا امکان خاک شدن به وجود میاد، اگه انسان بمیره تجزیه بشه خاک میشه مثلا. امکان دانه سیب امکان سیب شدن داره، اما وقتی سیب شد حالا دیگه امکان سیب شدن نداره، امکان چیز دیگر داره. پس امکانهای استعدادی با تحقق مقاصد از بین میرن، اما امکان ذاتی همیشه هستش. ماهیت همیشه للعقل ان یجرد الماهیه فیعتبرها وحدها یصفها باستواء النسبه بین الوجود والعدم. خب بخونیم حالا. والفرق بینه و بین امکان استعدادی و بین الامکان ذاتی این است که ان الامکان ذاتی کما سیجی اعتبار تحلیلی عقلی. سیجی منظور فصل بعده. یلحق الماهیت المأخوذ من حیثیه، ماهیت من حیثیه است که امکان ذاتی داره. والامکان الاستعدادی صفتون وجودیه، چرا وجودی است؟ تلحق الماهیه الموجوده. فالامکان الذاتی یلحق الماهیت الانسانیه المأخوذه من حیثیه، بل امکان استعدادی یلحق النطفه الواقع فی مجرا تکون استان، انسان تو خارج. ولذا کان الامکان الاستعدادی قابلا لشدت و ذات، نتیجه میگیره دیگه ها. ولذا فامکان تحقق الانسانیه فی العلقه اقوى منه فی النطفه، بخلاف الامکان الذاتی فلا شدت ولا ضعف فی الامکان الذاتی. ولذا ايضا کان الامکان الاستعدادی یقبل الزوال عن الممکن، فان الاستعداد يزول بعد تحقق المستعد له بالفعل، وقتی مستعد له مقصد محقق شد دیگه امکان استعدادی نابود میشه، به خلاف الامکان الذاتی. فان الامکان الذاتی لازم الماهیه و هو مع الماهیه حيث ما تحققت. آقا حيث ما تحققت خیلی مهمه، یه حد وسط از ذات الوجود بودا. ماهیت هر جا بره لم تشم ولن تشم راحت الوجود، چون وجودیش وقت تو ذات و ذاتیاتش نمیره و الا انقلاب در ذات پیش میاد. بو علی تا اینجاشو خوب فهمیده، حیث ما تحقیقتش مال بو علی. خب جانم الان میگم یه دو تیکه دیگه دارم بعد بگم. آقای طباطبایی میفرماین که حالا اون دوتا رو میذارم برای بعد، این نکته رو بگم فقط، دوتا میریم جای دیگه، باید یه مقدمه دیگه توضیح بدم براتون که بگمشون، سختم نیستم. برش کنید روز کلش من فرد از آن بودید که بریم برای نماز.